با سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. توجه کنید به چند خبر. در پی اعدام علنی 4 تن به روز جمعه در افغانستان، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در این کشور یونما گفته که مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادین زندگی است. یونما چند ساعت پس از انتشار این خبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود خواستار توقف اجرای این مجازات به عنوان گامی در جهت لغو کامل آن شده. طالبان روز جمعه 4 نفر را به گونه علنی در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا اعدام کردند. همزمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت میگوید که اجرای مجازات علنی توسط طالبان برای مجرمان نقش آشکار قوانین بین المللی است. بنت روز جمعه در صفحه اکس خود اعدام علنی 4 نفر در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا را محکوم کرده و از طالبان خواسته که هر چیز زودتر اجرای این گونه مجازات را متوقف کنند. طالبان روز جمعه 2 نفر را در ولایت بادغیس، 1 نفر را در نیمروز و 1 نفر را در فرا در محضر عام اعدام کردند. حکومت طالبان تاکنون در مورد هویت این افراد و اتهام‌هایی که به دلیل آن اعدام شدند چیزی نگفته است. در نشست استماعی کمیسیون جنگ افغانستان در کانگرس آمریکا که روز جمعه برگزار شد، شماره از مقام‌های بلندپایه سیاستگزار آمریکایی، جنرالان و برخی از مقام‌های پیشین دولت جمهوری مخلوع افغانستان شرکت کردند. در این نشست به پرسش‌های مهم در مورد سال‌های نخست حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پاسخ داده شد. شمیلا چودری رئیس این کمیسیون گفته که تمرکز نشست بر سالهای ابتدای جنگ آمریکا در افغانستان، یعنی از سال 2001 تا 2008 بوده. به گفته او در این سالها موضوعات مهم مانند سقوط نخستین حکومت طالبان، نابودی القاعده، ملت‌سازی در افغانستان، مبارزه با تروریسم و سایر مسائل مرتبط مورد بحث قرار گرفته. در این نشست جنرال دیوید بارنو، فرمانده پیشین نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، نبود هماهنگی و تداوم در رهبری نظامی آمریکا را دلیل شکست این کشور در افغانستان عنوان کرده. بارنو همچنین افزوده که پاکستان در جنگ افغانستان با آمریکا همکاری کرده. در بخش دیگر نشست رئیس پیشین اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا گفته که سیاستگزاران در واشنگتن گمان می‌کردند که با هزینه‌های انگفت می‌توانند نتایج خوبی بگیرند. این نشست که 4 ساعت ادامه داشت و بررسی ابعاد مختلف حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان پرداخت. در پی حمله هوایی اردوی اسرائیل به خانه در منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه، در یک خانواده 10 نفره جمله 7 کودک جان باختند. این حمله در حال صورت گرفته که سازمان ملل اعلام کرده که در هفته اخیر ده‌ها حمله اسرائیل تنها زنان و کودکان را هدف قرار دادند. سازمان حقوق بشر نیز نسبت به انتقال اجباری فلسطینیان به مناطق کوچکتر و وضعیت بحرانی بشری در غزه هشدار دادند. اسرائیل در 18 مارچ حملات خود را به غزه سر گرفت و آتش بس 2 ماهه با حماس را پایان داد. از آن زمان تا اکنون بیش از 1500 نفر کشته شدند. و اینکه سازمان ملل متحد روز جمعه درخواست کمک فوری 275 میلیون دلاری را برای کمک به بیش از 1 میلیون نفر آسیب دیده زمین لرزه اخیر با قدرت 7.7 ریشتر در میانمار مطرح کرده. در گزارش جدید نهاد هشدار داده شده که تنها حدود 5% از بودجه 1.1 میلیارد دلاری مورد نیاز برای طرح پیشین کمک‌های بشردوستانه به 5.5 میلیون نفر تامین شده. در این گزارش آمده که با توجه به نیازهای جدید و رو به افزایش، منابع اضافی به طور فوری مورد نیاز است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عضو، سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عنصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام می دهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد، مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است، که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یک شد در جلسه قبلی ما به خانش گرفتیم. خب حال میایم فصل جدید را تحت عنوان عملیات حجروی به خانش میگیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عملیات حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کرده نمیتانند. نباتات میتانند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها میشود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس به مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق می افتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک می کنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست می آید که این مواد از غشای حجروی عبور می کنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه های حجروی را می خوانیم که عملیه های متابولیک می باشد، عملیه های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه های تکثیری، عملیه های ارتباطی، عملیه های انرژیزا، عملیه های دفاعی و حفاظتی، که هر نوعش انشالله در این صنف یا هم در صنف های آینده به خانش میگیریم. که حال فعلا عملیه های انتقال مواد را به خانش میگیریم در اینجا. اما اهمیت عملیه های حجروی چیست؟ تولید انرژی میکنه. برای انجام فعالیت های مختلف حجروی تولید انرژی میکند. رشد و ترمیم از طریق تقسیم حجروی یا همه عملیه های حجروی تمام حجرات مرده از بین میروند و با جای هزونا حجرات جدید به وجود میآیند. پاسخ با محیط برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار میباشد. انتقال مواد برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت های حیاتی بدن از کوچکترین حجره ها تا بزرگترین عضو ها نیاز به عملیه های حجروی دارند. خب این شد عملیه های حجروی. میاییم عملیه انتقال مواد در حجرات را به خانش میگیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور می کند که بعضی از مواد ها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور می کند. که عبور یا انتقال مواد به حجرات تحت دو عملیه صورت می گیرد که یک انتشار و دومش اسموسیس می باشد. خب می آییم با هر یک از این عملیه ها آشنا می شیم. عملیه انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت می باشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ به مرور زمان تمام آب را رنگین می کند. سرانجام وقتی می رسد که تمام آب به یک رنگ دیده می شود. خب شاگردان عزیز، حال می آیم یک تجربه انجام می دهیم و از همه شما می خواهیم که مواد زر را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب می آیم در گلاس شیشه‌ای مقدار آب می ریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. میبینیم که این رنگ با مرور زمان آهسته آهسته تمام نمی بیکر یا هممی گلاس رنگین میسازه. قبلا رنگ آب بیرنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود میگیرد. که این عملیه را عملیه انتشار میگوید. خب میایم در سلاید بعدی تعریف مختصرش را میخوانیم. عملیه انتشار. انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار میگویند. اما انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده، چون تبادل گازات اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عملیه انتشار صورت میگیرد. خب دیفیوژن یا انتشار به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار میگویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه ای که غلظت پایینتر داشته باشد گفته میشد. تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شد. این عملیه یکی از روش های اساسی جا به جایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب انتشار هم به دو نوع می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تسهیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دای اکساید به طور مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تسهیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمی توانند از غشای لیپیدی عبور کنند با کمک پروتین های خاص جابجا می شوند که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خوب انواع انتشار خواندیم، میایم او عوامل را می خوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شوند که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن، کربن دای اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی مانند ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همین انتشار تسهیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند که این شد اهمیت انتشار. خب بیایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. مولکول های آب، کربن دای اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن یا همسیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوع غشای است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتا مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دای اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. خب میریم سلاید بعدی، غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده‌ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتات که پژمرده آب خود را از دست داده، برگ‌هایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب با غشای نیمه قابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حالا میایم مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ در بدن انسان است که غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و به آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میدهند. دوم در نباتات، غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند. سوم، در آزمایشگاه یا لابراتوارها، غشه های مصنوعی نیمه قابل نفوذ در آزمایش های طبی مثل دیالیز گرده ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر. غشای نیمه قابل نفوذ یکی از ویژگی های اصلی حجره های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می باشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه های حجروی به مجموعه از فعالیت ها و کنش های بیولوژیکی گفته می شود که داخل حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها با آسانی از حجره عبور می کنند و بعضی به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول‌ها از یک محیطی که غلظت بالا دارد با محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار می‌گویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر است که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشا است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می‌دهد و به بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی‌دهد. و موادی که اجازه عبور و مرور را می‌دهد مواد کوچک و ساده می‌باشند مانند اکسیژن و کربن دای اکساید که ما مثال‌های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم خواندیم که در بدن انسان‌ها که تمام غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ پذیر است و از آنها موادهای کوچکی مانند اکسیژن، کربن دای اکساید و آب عبور می‌کنند که در نباتات هم از اهمیت زیادی برخوردار بود که غشای پلازمایی حجره‌های نباتی آب را جذب می‌کند و مواد محلول را تنظیم می‌کند که هم یک اهمیت یا هم کاربردی مثال کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ بود. در آزمایشگاه ها و لابراتوارها هم غشاهای مصنوعی نیمه قابل نفوذ تهیه میشه که در مسائل طبی خیلی اهمیت بالا داره، مثلا دیالیز گرده و اسمز مکوس برای تصفیه آب هم استفاده میشه. که تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر هم خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر یکی از ویژگی های اصلی حجره های موجودات زنده میباشه که ای باعث از این میشه که تنظیم برای محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی برقرار باشد. و اگر همی غشای نیمه قابل نفوذ پذیر هم در موجودات زنده وجود نمی داشت، تمام موادهایی که حتی برای حجره هم زیان‌آور باشه داخل حجره میشد و تمام موادهای ضروری که داخل حجره است، مثلا هسته، سایتوپلازم، میتوکاندریا، این تمامش از حجره ها خارج می شد. که در کتاب ما یک مثال خیلی خوبی را هم داشتیم که یک نبات پژمرده بود که آب خود را از دست داده بود، برگ هاش چملک شده بود، گل ها پژمرده شده بود، بعد از او به نبات دوباره آب داده شد و حجرات آن که آب کافی به دست آورد دوباره تازه شد. شاگردان عزیز، شما هم میتونین در خانه هایتان همین تجربه را بالای نباتات یا هم گل ها اجرا کنین که اگر یک نبات را یا هم یک گل را چند روز ما آب ندهیم، باعث ازی میشه که آب خود را از دست بده و چملک شوه و پژمرده شوه و بعدن دوباره که برایش آب کافی دادیم او دوباره تازه میشود و برگ‌ها و گل هاش دوباره تازه میشود. خب این بود پایان درس امروزی. امیدوار هستم جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ویروس و باکتری صحبت داشتیم. ما گفتیم که ویروس از کلمه لاتینی وینوم ساخته شده است که به معنای مایع زهری می باشد و گفتیم که ویروس در برگ تنباکو برای اولین بار کشف شد و ویروس ها نه موجود زنده هستند و نه غیر موجود زنده، چون اگر داخل حجره میزبان شاید فعالیت های حیاتی خود را انجام میدهد ولی خارج از حجره میزبان غیر فعال می باشد. و راجع به شکل و ساختمان ویروس ها هم صحبت های داشتیم. گفتیم که ویروس ها که از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و دیگر هم قسمت داخلی می باشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است و کپسید یک پوش پروتئینی می باشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده شده ولی ممکن است با کپسید دین ای یا هم آرنه باشد. ویروس ها گفتیم اشکال مختلف دارد که بعضشان ممکن کروی باشد و بعضشان ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که ویروس ها توسط الکترون میکروسکوپ دیده می شود. بعد از او آمدیم راجع به باکتری ها صحبت کردیم که باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند، که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده می شد که شکل میله مانند بود که به نام باسیلیوس بود، شکل کروی یا گرد مانند بود که به نام کوکوس بود و شکل دیگرش هم شکل فنر مانند بود که به نام سپرلاس، که نوع دیگر باکتری ها هم به شکل کاما می باشد که به نام ویبرو کلورا بود که سبب مریضی کلورا می شد. بعد راجع به تکثر باکتری ها صحبت کردیم که
بعض از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنن، ولی بعض از دیگر باکتری ها تکثر زوجی میکنن که اگر شرایط مساعد بود، شرایط محیطیشان درست بود، باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنن و قادر به تولید نسل میشه. بعد از اون راجع به نقش باکتری ها در محیط هم صحبت های داشتیم، گفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش هم باکتری های مفید، که باکتری های مضره به سبب فاسد شدن غذا میشد و سبب امراض چون توبرکولوز و تیتانوس میشد، و باکتری های مفید ما گفتیم که باکتری هایی هستند که اجساد مضر تجزیه میکنن و همچنان از باکتری های مفید در ساختن آنتی بیوتیک ها و همچنان در ساختن ماست، سرکه و همچنان الکل ازشان استفاده میشد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته ما. حال میاییم یک درس جدید را شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما پروتستا، الجی و فنجی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 16 الی 21 میباشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پروتستا. پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب می شود که در فصل گذشته ما یک آشنایی خیلی کوتاه راجع به پروتستا داشتیم که پروتستا هسته حقیقی دارند و کروموزوم هایشان داخل هسته منظم می باشد، یعنی پرنگنده نمی باشد. زیادتر از پروتستا یک حجروی است، ولی بعضی از پروتستا های دیگر نیز وجود دارد که چند حجروی می باشند. پروتستا به خاطر حرکت کردن بعضیشان از اعضای حرکی هم موجا یا سلیا و بعضی دیگرشان از اعضای حرکی یا فلاجیلاتا یا همشراق استفاده میکنه که این موجودات هم به طور زوجی و هم به طور غیر زوجی تکثر میکنه. که در فصل گذشته ما گفتیم که پروتوستا هایی که نبات مانند باشن الجی و پروتوستا هایی که حیوان مانند باشن پروتوزوا نامیده میشه، که پروتوزوا به چهار کلاس تقسیم شده که عبارت از کلاس سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و سپروزوا، که حال میاییم با هر کلاس به طور مختصر آشنا میشویم. خب در قدم اول کلاس سارکودینا. به نمایندگی از کلاس سارکودینا ما میتونیم که آمیب را زیر مطالعه قرار دهیم. شاگردان عزیز، که آمیب توسط پاهای کاذب یا پاهای دروغین حرکت میکنه، که تمام این پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود میآید. بعضی از آمیب ها به شکل پرازیت زندگی میکنه، یعنی باعث امراض میشه، که مثال خوبش انتامیبا هستولاتیکا است که باعث پیچش خونی در انسان ها میشه. بعد از او کلاس فلاجیلاتا است، که این نوع کلاس طوری که از اسمش پیداست هر موجود زنده که در این کلاس هست دارای یک الی چندین فلاجیل می باشه، که از همین فلاجیل قسمی که در اول دست ذکر کردم به منظور حرکت کردن استفاده می کنن، که نماینده خوب از یوگلینا است که از کلاس فلاجیلاتا نمایندگی می کنه، که یوگلینا به شکل آزاد در آبهای تازه و شیرین زندگی می کنه. که یک نماینده دیگری این کلاس جاردیا است که داخل بدن انسان اگر شود باعث اسهال و پیچش خونی می گردد. بعد از کلاس فلاجیلاتا کلاس سیلیاتا است، که خب این کلاس بعدی ما سیلیاتا هست که قسمی که از اسمش پیداست این کلاس دارای سیلیا یا موجه ها می باشه، که توسط همین سیلیا یا موجه حرکت می کنن، که نماینده این کلاس پرومیشیا می باشه که داب های استاده زیاد پیدا می شه و باعث امراض می گردد. بعد از کلاس سیلیاتا کلاس سپروزوا هست که این گروه پروتستا هیچ اعضای حرکی ندارن، که به خاطر مطالعه خوب این کلاس پلازمودیم یک نماینده خوب است، که پلازمودیم در حقیقت یک نوع پرازیت خون انسان است و باعث امراض مالاریا می شه، که پلازمودیم به 4 نوع بوده که عبارت از پلازمودیم می بواکس می باشه، که بعد از 48 ساعت که داخل خون انسان میشه علائم شروع میشه که تب و لرزه می باشد. نوع دومش پلازمودیم مالاریا است، که بعد از 72 ساعت بعد از داخل شدن در خون انسان دچار تب و لرزه میشه. نوع سومش پلازمودیم فالسپارم است، که این نوع پلازمودیم به شکل غیر منظم تب و لرزه را به بار میاره. و نوع چهارمش پلازمودیم اوبل است، که مشابه پلازمودیم بواکس است، که بعد از 48 ساعت علائم مریض در وجود انسان پیدا میشه. با پلازمودیم خوشنا شدیم که پلازمودیم چیست. حال میاییم دوران حیات پلازمودیم را زیر خانش میگیریم، که پرازیت خون انسان است که باعث مرض مالاریا میشه. و دوران حیات از پلازمودیم چه قسم میشه؟ پلازمودیم در دو میزبان که انسان و پشه یا نفل میباشه زندگی میکنه، که با شکل زوجی در بدن پشه و با شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. پرازیت های مالاریا که سپروزیت نامیده میشه توسط گزیدن پشه مونس نفل داخل خون انسان میشه و مستقیم وارد جگر انسان میشه و در اونجا تکثر میکنه، که در اینجا سپروزیت به تروفوزیت تبدیل میشه و تروفوزیت ها میآیند حجرات تکثر خون را مورد حمله قرار میدن و شروع به تکثر غیر زوجی میکنه که در اینجا یک تعداد میزوئیت ها تولید میکنه که بعد یک تعداد میزوئیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت ها تبدیل میشه و یک مدت زیادی در خون انسان میباشه. بعد وقتی که پشه مونوسنافیل انسان را بگزه، این گامتوسایت ها داخل بدن پشه میشه و به شکل زوجی تکثر میکنه که تعداد زیادی سپروزیت ها را تولید میکنه. این سپروزیت ها داخل غدوات لبی پشه میشه و هر وقت که این پشه انسان صحتمند را بگزه، انسان مبتلا به ملاریا میگرده که این شد دوران حیات پلاسمودیم. بعد از میام راجع به الجی صحبت میکنیم که قبلا ما گفتیم که پروتیسته هایی که نبات مانند است به نام الجی نامیده میشه که الجی ها دارای دیوار حجروی هستند و کلروفیل دارند که به همین خاطر به پروتیسته های نبات مانند یا الجی مشهور هستند، چون داشتن دیوار حجروی و کلروفیل یکی از خاصیت های نبات میباشه. خب با داشتن کلروفیل موجودات زنده غذای خود را خودشان میسازد، یعنی اتوتروف هستند که زیادتر الجی ها در آب، حوض و جهیل ها زندگی میکنند و تعداد دیگرشان در برف ها و چشمه های گرم یافته میشوند. باید میایم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت میداشته باشیم که الجی ها به شکل یک حجروی و چندین حجروی میباشه که طول الجی های چندین حجروی 60 متر میباشه که الجی ها به صورت عمده و سه نوع است: الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز میباشه که رنگ های مختلف الجی ها به خاطر موجودیت پک های غیر کلروفیل می باشد. الجی ها در حوض ها، آب و همچنان در تانک های آب که پاک نشده باشند رشد می کند. بعد از الجی می آییم با فنجی آشنا می شیم که فنجی ها هم مانند الجی ها نبات مانند هستند، اما این موجودات برعکس الجی ها کلروفیل نداره. این موجودات یک حجروی یا همچنان حجروی می باشد و فنجی ها در همه جاها می توانند رشد کنند، ولی در جاهای مرطوب یا تاریک و همچنان گرم خوبتر نمو کرده می توانند که مثال های خوب فنجی خمیرمایه می باشد که خمیرمایه یک حجروی است و به شکل استوانه‌ای بیضوی دایروی پیدا میشه که در رسیدن خمیر نقش مهم دارد. مثال دیگر فنجی ها فنجی پرازیت نباتات است که این هم یک حجروی میباشه و بالای نباتات میروید که مثال خوبش کچالو میباشه. بعد از این سمارق است که مثال دیگر از فنجی ها سمارق میباشه که سمارق ها در چوب هایی که در حال خراب شدن باشد رشد میکنه و در موسم های بارانی در چمنزار ها زیاد دیده میشه. خب با فنجی آشنا شدیم، حال میایم با تغذیه فنجی آشنا میشیم که تغذیه فنجی چگونه صورت میگیره. فنجی ها سپروفایت میباشن، یعنی از اجسام موده مرده و تخریب شده تغذیه میکنن. بعض از فنجی ها مضر میباشه و باعث امراض میشه که همه فنجی ها جز از خمیر مایه از یک رشته های به نام هایفا تشکیل شده که وقتی که این هایفا رشد کنه یک رشته و ساختار دیگر به نام مایسلم را میسازن. خب با تغذیه فنجی آشنا شدیم که فنجی چگونه تغذیه میکنن. نقش فنجی در محیط چیست؟ قسمی که قبلا به این موضوع اشاره کردم که فنجی ها غذاهای خود را از تجزیه اجسام مرده تجزیه می کنند، پس ای از این لحاظ فنجی ها نقش مهم را دارد که این نقش مهمی در دوران مواد در اکوسیستم می باشد که اجساد مرده را تجزیه می کنند و همچنان از فنجی ها در جور کردن انتیبیوتیک ها هم استفاده میشه. ولی بعض از فنجی ها هستن که مضر هستن و باعث فاسد شدن غذا و همچنان باعث امراض جلدی می گردد. خب با اهمیت فنجی آشنا شدیم، میایم گلسنگ ها چیست. وقتی که فنجی و الجی با هم زندگی کنند، گلسنگ به وجود میآید که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی آماده میسازد و فنجی منرال و آبها را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما در درس خود چیزها را به خوانش گرفتیم. ما امروز راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم که پروتوستا دارای هستی حقیقی دارن و یک حجروی می باشند و پروتوستایی که حیوان مانند هستن به نام پروتوزوا یاد میشه که پروتوزوا 4 کلاس داشت: کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا، کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا. که کلاس سارکودینا مثال عمده از او آمی بود که توسط پاهای کاذب خود حرکت میکرد. کلاس فلاجیلاتا این کلاس دارای یک یا چندین فلاجیل بود که از این فلاجیل به منظور حرکت استفاده میکرد و مثال خوبش یوگرینا و جاردیا بود که جاردیا در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی میشد. بعد راجع به کلاس سیلیاتا صحبت های داشتیم که اعضای این کلاس تمامشان سیلیا یا موژه دارن که توسط همی سیلیا یا موژه حرکت میکنن که نماینده خوب از این پرامیشیا میباشه که پرامیشیا داب های استاد زیاد پیدا میشه و باعث امراض میشه. راجع به کلاس سوپروزو هم صحبت های داشتیم که نماینده خوب از پلازمودیم بود که 4 نوع پلازمودیم بود: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم فالس با پلاسمودیم اوول. بعد راجع به دوران حیات پلاسمودیم هم پرداختیم که پلاسمودیم زندگی خود را در دو میزبان پیش میبره که یکی از او انسان میباشه و یکی از او هم بشه مونس انافیل میباشه که پلاسمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و در تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر خود انجام میده. بعد راجع به الجی هم صحبت داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی به اجسام ساده نبات مانند که دارای دیوار حجره‌ای و همچنان کلروفیل باشد به کار برده میشه که الجی ها توتروف بودن، غذای خود را خودشان میساختن. بعد هم به راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت های داشتیم که سه نوع عمده الجی بود که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز بود. راجع به فنجی ها هم صحبت های داشتیم که فنجی اجسام نبات مانند است ولی کلروفیل نداره که یک حجره‌ای هم چندین حجره‌ای میباشد که مثال های خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات، سمرقا بود. بعد راجع به تغذیه فنجی هم پرداختیم که فنجی ها با اجسام مرده از اجسام مرده تغذیه میکنه و متکی با اجسام مرده میباشن. بعد نقش فنجی در محیط هم به خانش گرفتیم که بعض فنجی ها اجساد مرده را تجزیه میکنه که این نقش خیلی مهم است ولی بعضی از فنجی ها غذا را فاسد میسازه و باعث امراض جلدی میگرده که نقش مضر فنجی در محیط میباشه. بعد راجع به گلسنگ ها هم پرداختیم، گفتیم گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی میباشه که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی تهیه میسازه و فنجی منرال و آب را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها با وجود میایم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب حال میایم براتون چهار سوال کارخانگی میتم که مربوط به درس امروزی ما میشه. خب سوال اول، پروتوزوها چی میباشد؟ تشریح کنید. سوال دوم، چهار کلاس پروتوزوها را نام ببرید. سوال سوم، فنجی ها را تشریح نمایید. و سوال چهارم، اگر الجی ها و فنجی ها با هم یک جای زندگی کنند، حاصل زیست و یا زندگی اینها چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونید که همین چهار سوال را به خوبی حل کنید. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد و از جلسه امروزی شما میتونید که برای حل سوالاتی که من کارخانگی دادم به شما استفاده کنید و همچنان حل تمرینات این فصل هم میتونید که از روی همین جلسات بیولوژی حل کنید. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. وقتتان خوش. تا جلسه های بعدی دیگر شما را به خداوند پاک می‌سپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ. تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که اعضای سیستم تنفسی شامل جوف بینی، حلقوم، قصبه توریه، حنجره و ششها میباشه که در ابتدا ما راجع به جوف بینی معلومات به دست آوردیم که هوایی که داخل جوف بینی میشه توسط یک قسم مایع لزجی و همچنان موهایی که داخل بینی وجود داره تصفیه میشه و گرم و مرطوب میشه و به حلقوم انتقال داده میشه که در حلقوم هم در جریان تنفس تنها هوا از حلقوم تیر میشه و وقتی که ما مواد غذایی را میخوریم همین مجرای تنفسی به واسطه حلقوم مسدود میشه تا از یک جلوگیری کنه که غذا داخل حنجره نشه. بعد راجع به حنجره صحبت کردیم که حنجره دو پرده یا هم تنفهای صوتی داره که توسط اهتزاز از او پرده های صوتی آواز یا هم صوت تولید میکنن که ساختمان تنفهای صوتی در زنان و مردان فرق داره. راجع به قصبه توریه هم صحبت کردیم که یک لوله میان خالی غضروفی میباشه که بعد از حنجره قرار داره و هوا از عبور میکنه که حدود 2.5 سانتی متر قطر داره و 11 سانتی متر طول داره و گفتیم که از طرف بالا به حنجره و همچنان از طرف پایین به دو برانش چافر است که هوا را به ششها راهنمایی میکنه پیوسته. راجع به ششها هم صحبت کردیم که ششها بالون های پر از هوا میباشه که یا اسفنجی و والاستیکی میباشه که در بین قفس سینه به طرف چپ و راست واقع داره و همچنان گفتیم که داخلش برانش ها میباشه و برانش ها به برانشول ها تقسیم میشه که در نهایت برانشول ها هم به کیسه های هوایی ختم میشه که کیسه های هوایی محل تبادله گازات میباشه که در اینجا گازات
تبادله می شود. راجع به عملی تنفس صحبت کردیم که عملی تنفس عبارت از داخل شدن هوا به ششها یعنی انسپایریشن و خروج هوا از ششها اکسپایریشن گفته می شود که داخل شدن هوا حجم قفسی زیاد می شود و همچنان در خارج شدن هوا حجم قفسی کم می شود. خب شاگردان عزیز، عملی تنفس راجع به انتقال گاز توسط خون هم صحبت کردیم که اکسیژن به واسطه هموگلوبین در کرات سرخ خون موجود است و کاربن دی اکساید به شکل پلازما به شکل یک محلول در پلازمای خون وجود داره که از قلب به ششها برده میشه. راجع به امراض معمولی سیستم تنفسی هم صحبت کردیم که ریزش یک کامن کولد بود که عمل ریزش یک واریس بود که توسط میکروسکوپ الکترونیکی دیده میشه و در هر موسم موجود است که توسط لاب دهن همگام سرفا یا حمصه است دهن خارج میشه و فرد سالم سرایت میکنه. بعد راجع به انفلونزا هم صحبت کردیم که عامل مرض انفلونزا هم یکی از ویروس ها بود که انفلونزا هم مثل ریزش بود، ولی فرقشی داشت که در انفلونزا مریض تب شدید و همچنان سردردی بسیار ناراحت کننده می داشته باشه و انفلونزا نسبت به ریزش بیشتر دوام میکنه و به استراحت زیاد نیاز داره. بعد از راجع به توبرکولوز صحبت کردیم که توبرکولوز در کشور ما به نام مریض سل هم مشهور است که یک مشکل بزرگ در کشورهای روبن کشف یافته باقی مانده که اگر تداوی نشه سبب مرگ انسان میشه که توسط یک باکتریا به وجود میآید و توسط ظرف ها، لباس ها و همچنان روی پاک ها و دیگر اشیا که یک فرد مریض به مبتلا میشه توسط مو اشیا یزو به فرد سالم سرایت میکنه که علائمش خستگی، تب، کمشتهایی و همچنان لاغری و سینه دردی میباشه که هر کس و همچنان سرفه متواتر می داشته باشه که هر کس این علائم در وجود خود داشت باید به دکتر مراجعه کنه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که درس جدید امروزی ما راجع به فصل سوم میباشه و موضوع درس ما سیستم دوران خون میباشه. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 21 الی 26 میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم دوران خون چیست؟ سیستم دوران خون وقتی که ما آبازی میکنیم یا هم مطالعه میکنیم یا حتی وقتی که ما استراحت میکنیم، بدن ما تمام مواد غذایی، هورمون ها، گازات و مواد اضافی را انتقال میده. که ما گفتیم در فصل گذشته ما گفتیم که گاز و اکسیژن توسط می سیستم دوران خون انتقال داده میشه و همچنان سیستم تنفسی که گفتیم یا هم بخش سیستم هضمی را گفتیم که هضم و مواد غذایی جذب میشه در خون و همچنان از طریق می خون به تمام سایر بدن انتقال میشه. این تمامش یک سیستم داره که به نام سیستم دوران خون گفته میشه که تمام همی گازات، مواد غذایی و همچنان هورمون ها تمامشان از طریق همی سیستم دوران خون در اختیار تمام حجرات قرار داده میشه. خب میایم راجع به سیستم دوران خون و وظایف آنها آشنا میشیم که شاگردان عزیز، سیستم دوران خون شامل قلب، وریدها، شیریان ها و مویرک ها و همچنان خون می باشه که تمامش اعضای سیستم دوران خون می باشه. خب میایم با هر کدام از این مفصل و مختصر آشنا میشیم. خب با خون آشنا میشیم که خون چیست؟ خب شاگردان عزیز، در بدن حیوانات خون مواد مختلف را انتقال میده که حجم خون به میتناسب سن و همچنان وزن و جنسیت فرق داره. مثلا حجم خون زنا که است از 4 بر 5 و تا 5 بر 5 لیتر و در مردها از 5 تا 6 لیتر میباشه و همچنان در امی خون گازات منحل شده یعنی اکسیژن از ششها به تمام انساج بدن و همچنان کاربون دی اکساید از انجها و حجرات بدن به ششها توسط امی خون انتقال داده میشه که خون تمام مواد غذایی، آب و نمک ها، آیون ها، انزایم ها، آنتی بادی ها و تمام مواد اضافی بیکاره را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال میده. قسمی که در نباتات ما خواندیم که انساج انتقالی زالیم و فلویم بودن که امی مواد انتقال میدادن، در بدن انسان و در بدن حیوانات امی خون میباشه که این مواد ها را از یک نقطه بدن به نقطه دیگر انتقال میده. خب خون که از یک نسج ارتباطی میباشه که از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت جامدش و یک قسمت مایش که قسمت مایع از پلازمای خون میگه و قسمت جامد از کرویات یا هم حجرات خون میگه. خب میایم با اجزای خون آشنا میشیم. خون که از شاگردان عزیز از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت پلازمای خون و دیگر هم قسمت کرویات خون می باشه که در قدم اول میایم با پلازمای خون آشنا میشیم. خب پلازمای خون چیست؟ پلازمای خون یک
مایع زرد رنگی است که 55% حجم خون را همی پلازمای خون تشکیل میده و دمی خود پلازمای خون که است موادهای منحله مانند قندها میباشه، پروتینها، هورمونها، همچنان ویتامینها، گازات و همچنان مواد مدنی دمی خود پلازمای خون منحل میباشه و حصه جامد که در پلازما شناور میباشه به نام حجرات کرویات خون یاد میشه که میایم درباره کرویات خون هم صحبت های میداشته باشیم. خب کرویات خون چی است؟ کرویات خون 45% حجم خون تشکیل میده. پلازمای خون 55% و کرویات خون 45% حجم خون را تشکیل میده که کرویات خون 3 نوع داره که یکی کرویات سرخ است، کرویات سفید و همچنان صفحات دمویه میباشه. خب شاگردان عزیز با کرویات خون آشنا شدیم. خب شاگردان عزیز گروپ های خون چیست؟ گاهی اوقات قسم برتون رخ داده وقتی که شما مثلا خدای نکرده یا هم شنیده باشین یا هم دیده باشین که یک کس حادثه ترافیکی کرده نیاز به خون داره، یا همچنان یک کس نیاز به خون داره در هنگام ولادت مادرها به خون زیاد ضرورت می داشته باشن، یک کس شخص دیگر میای به مو خون میته و خون زرد میشه که در این صورت از همین مریض و همچنان از شخصی که خون میته از این گروپ های خونشان را پرسان میشه که گروپ های خونشان چیست. خب این گروپ های خون در وقت تزریق خیلی مهمی باشه که خون انسان با گروپ های A, B, AB و همچنان O دسته بندی شده که هر وقت که خون شخص خون گیرنده و همچنان خون شخص خون دهنده توافق نداشته باشه باعث از این میشه که خون لخته شوه، خون شخص گیرنده یعنی کسی که خونه میگیره خونش لخته میشه و همچنان تب شدید پیدا میکنه، شیجان هایش بند میشه و در آخر منجر به مرگ اون شخص هم میشه. که در وقتی که ما خون با کسی خون میتیم یا از کسی خون میگیریم باید این گروپ های خونه که من ذکر کردم که A, B و AB و همچنان O میباشه باید در نظر بگیریم. خب بعد از گروپ های خون میاییم با فکتور آروج آشنا میشیم. خب فکتور آروج ماده دیگری است که در خون برخی از افراد وجود داره و در خون برخی از افراد وجود نداره که امی فکتور آروج اولین بار در یک نوشادی که به نام ریزوس است کشف شده و به می خاطر به نام فکتور آروج یاد میشه که اشخاص که ای خونشان این ماده داره به نام آروج مثبت یاد میشه و کسایی که فکتور در خون خود نداره به نام آروج منفی یاد میشه که هر وقت که امی گروپ های خون ما مثلا خون میتیم گروپ های خون در نظر میگیریم باید فکتور آرچ و منفی را هم ما در نظر بگیریم که ما هیچ وقت نمیتونیم که خون آرچ مثبت را به آرچ منفی انتقال بدهیم. خب شاگردان عزیز با فکتور آرچ آشنا شدیم، حال میاییم با رگ های خون آشنا میشیم که رگ های خون چی میباشه. خب شاگردان عزیز رگ های خون تیوب های منشب شده می باشه که در سر تا سر بدن ما وجود داره، یعنی در بدن ما تو قسمتی نیست که در او رگ های خون نباشه. که رگ های خون سه نوع است، شراین می باشه، ورید ها می باشه و همچنان مورک ها. خب در قدم اول میایم با شراین آشنا میشیم که رگ هایی که از قلب مبرایه و به تمام نقاط مختلف بدن تقسیم شده به نام شراین هایت میشه که شراین های شریان ها خون صاف که خون صاف یا هم خون پاک خون می باشه که اکسیژن دو زیاد باشه، یعنی خون پاک به تمام بخش های بدن میرسانه، یعنی از قلب خون پاک میگیره به تمام بخش های بدن میرسانه که شریان ریوی یگانه شریان میباشه که خون ناصاف یا خون با اکسیژن کم و کربن دی اکساید زیاد را از قلب به شش میرسانه که تمام شریان ها گفتم که خون پاک به بدن میرسانه، ولی شریان ریوی میباشه که خون ناصاف یا ناپاک از قلب میگیره به شش ها میرسانه. خب خون ناپاک خون میباشه که کربن دی اکساید زیاد داره که ما قبلا هم در فصل قبلی خواندیم که وقتی که امی توسط میرگ های خون یا هم خون که گازات انتقال میداد امی خون توسط خون کربن دی اکساید به شش ها میاد که اونجا تبادل گازات صورت میگیره و ما کربن دی اکساید آزاد میسازیم. خب شراین که است جداری هم دیوارهای زخیم داره و در قسمت های عمیق تر و نسبت به حسات بدن وجود داره. خب بعد از اون میایم با ورید ها آشنا میشیم که ورید ها چیست. ورید ها رگ هایی هست که خون را از بخش های مختلف بدن جمع میکنه و به قلب میرسانه. شاگردان عزیز اینجا متوجه باشین که ما گفتیم که شریان خون از قلب میگیره و تمام بدن انتقال میده، ولی ورید ها خون از تمام بدن جمع میکنه، خون ناصاف یا هم خون را که به قلب داخل میشه تمامش از بدن جمع میکنه و به قلب میبره که به استثنای ورید ریوی که خون ناصاف داره تمام ورید ها خون صاف را از سوشا به قلب میرسن. خب بیشتر وریدها در مسیر خود دریچه های دارن که به نام والوس یاد میشه که از برگشت خون جلوگیری میکنه و باعث ازی میشه که خون دوباره برگشت نکنه و وریدها نسبت به شریان ها دارای جدار نازکتر میباشه، فشار کمتر خون و همچنان نزدیک به سطح بدن هم جلد قرار دارن. خب بعد از وریدها میایم با مویرک هاش نمیشیم که مویرک ها چیست. خب مویرک ها شریانی که از قلب مبرایه، شریان هایی که از قلب مبرایه و به تمام بدن پخش میشه، شاخه های کوچکی داره که این شاخه های کوچک شا مویرک ها میگن. کمی مویرک ها هم به خوشاخه های کوچکتری هم تقسیم شده که در آخر انساج بدن در کنار می حجرات باریک و نازک قرار میگیره که بدون میکروسکوپ دیدن از جای ناممکن میشه. مویرک های باریک مویمانند گفتیم به نام مویرک هایت میشه که مویرک ها در سر تا سر وجود ما میباشه و همچنان وظیفه ازی میباشه که مواد غذایی را جذب کنه و گازات تبادله کنه. یعنی تبادله گازات بین خون و انساج از طریق این مویرک ها صورت میگیره. خب بعد از اون میایم راجع به قلب صحبت میکنیم که قلب چیست. قلب از یک نوع عضله خاص به نام عضله قلبی یاد میشه ساخته شده که قبلا ما راجع به عضله قلبی صحبت هایی داشتیم که عمیق داخل قفس سینه بین شش ها اندکی به طرف چپ واقع داره و ذره یک غشای هم پرده نازک به نام پریکاردیوم میباشه احاطه شده که امی پرده دولاب میباشه، دو طبقه میباشه و از مایع پر میباشه و باعث از این میشه که قلب از ساییده شدن محافظت شود و همچنان جسامت قلب هر انسان برابر یک مشت از او میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما که درس امروزی ما راجع به سیستم دوران خون بود که ما گفتیم وقتی که ما استراحت میکنیم یا هم وقتی که مطالعه میکنیم یا وقتی که در آرام میباشیم در حال آرام کردن میباشیم در می بدن ما هورمون ها و همچنان گازات و همچنان مواد غذایی که جذب شده و تمامشان توسط امی خون در حجرات ما انتقال داده میشه که امی سیستم به نام سیستم دوران خون یاد میشه که سیستم خون دارای قلب، شریان، وریدها، مویرک ها و همچنان خون بود که با هر یکی از جدا جدا آشنا شدیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به منرال ها صحبت های داشتیم، گفتیم که بدن انسان به خاطر فعالیت های زندگیشان به منرال های هم نمک های معدنی و همچنین عناصر دیگر ضرورت داره که در حال حاضر تحقیقات نشان داده که یک عدد منرال ها هست که بدن ما بیشتر برشان ضرورت داره و کمبودیز و باعث مرگ و همچنان باعث اثرات نامطلوب در بدن میشه و بعضی از عناصر هستن که مقدار کم مورد ضرورت میباشه که سنزنان به اساس ضرورت بدن منرال ها را به دو گروپ تقسیم کرد که بعضی منرال های عناصر بودن پر مصرف بودن و دیگرش هم کم مصرف بود که عناصر پر مصرف عناصر بودن که به مقدار کم مورد ضرورت بدن بودن و ضرورت بدن بر ازوا بیشتر از 100 میلیگرام در روز می باشه که مثال های خوبش سودیم، کلسیم، همچنان آهن و فسفورس بود و عناصر کم مصرف عناصر هست که مقدار ضرورت بدن بر ازوا کمتر از 100 میلیگرام هست که آیدین و همچنان فلورین می باشه. بعد از راجع به نقش مرکبات غیر اکسیدی متابولیسم صحبت های داشتیم که آب 65 الی 95% ترکیب حجرات اعصاب زنده را تشکیل میداد که همچنان مهمترین جزء غیر عضوی غذا به خاطر نباتات هم به شمار میرفت که در متابولیسم نباتی آب منبع مهم هیدروژن و یکی از منابع اکسیژن میباشه که اکسیژن در عملی فتوسنتز آزاد میشه و از تجزیه آب دست میآید. بعد از هم خواندیم که کلسیم اهمیتش این بود که منرال است که به مقدار زیاد بدن انسان ما وجود داره که یک انسان بالغ تقریبا یک اندام متوسط داشته باشه در وجود خود 1 کیلوگرم کلسیم داره و همچنان گفتیم که
امی کلسیم که است اساس استخوان ها و دندان ها می باشه که کمبود کلسیم در کودکان باعث نرمی استخوان می شه و در بزرگ سالان باعث پوکی استخوان می شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما می باشه که مرکبات عضوی چیست و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 19 الی 13 می باشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع می کنیم. مرکبات عضوی. خب شاگردان عزیز، قسمی که هم در فصل گذشته ما گفتیم که ترکیبات کیمیایی حجرات شامل مرکبات غیر عضوی و همچنان مرکبات عضوی می باشه که قندها، پروتئینها، شحمیات و همچنان مرکبات عضوی حجرات را تشکیل می دادن و مواد که در تعاملات حیاتی حجروی تولید انرژی میکرد. مواد غذایی گفته میشد که عمدترین مواد غذایی که در متابولیزم ارزش فراوان یا ارزش زیاد داره به سه دسته تقسیم شده که قندها، پروتئین ها و همچنان شحمیات میباشه که امی مواد موجودیت اکسیژن احتراق میشه و یعنی احتراق مانا یعنی اکسیژن باعث سوخت امی این مواد میشه که این عملی را به نام اکسیدیشن مینامیم که حاصل نهایی از این مواد بیکاره و همچنان انرژی می باشه که انرژی حاصله که از میسوخت مواد غذایی به وجود میای به خاطر فعالیت های حیاتی حجره به مصرف میرسه که دی فصل ما میاییم ساختمان و وظایف مواد عضوی را زیر مطالعه قرار میدیم که در قدم اول قندها هست که میاییم با قندها آشنا میشیم که قندها چیست. خب شاگردان عزیز، قندها از مهمترین تامین کننده های انرژی می باشه که انرژی که از می سوخت از این ماده قندی، البته از یک گرم ماده قندی حاصل میشه بالغ به 4 کیلو کالری می باشه که کالری عبارت از مقدار حرارت است که درجه حرارت 1 میلی لیتر آب خالص را 1 درجه سانتیگراد ارتقا میده که ماده قندی مرکبات هستند که در ترکیب خود کربن داشته باشن، هیدروژن و همچنان اکسیژن داشته باشن که فرمول عمومی قندها CXH2O همچنان وای می باشه که قندها یا هم کربوهیدرات‌ها به انواع مختلف پیدا میشن که قندها یک قیمته و همچنان قندهای دو قیمته و قندهای چند قیمته می باشن که در قدم اول می با قندهای یک قیمته آشنا میشیم. یا هم مونوساکرایدز که مثال های از این قندها گلوکوز و همچنان فرکتوز می باشه. بعد از او قندهای دو قیمته یا هم دیساکرایدز است که مثال های خوبش سکروز و همچنان مالتوز می باشه. و بعد از او قندهای چند قیمته یا هم پلیساکراید است که مثال های خوبش نشایسته و سلولوز می باشه که قندها یک قیمته واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی هستند که دارای چندین گروپ هیدروکسیل می باشه و همچنان اینا در آب منحل می باشن که گلوکوز که جمله مونوساکراید است. فرمول مشتری حضور در کتاب تان می تانین که ببینین که فرمول مولکولی گلوکوز C6H12O6 می باشه که فرکتوز یا هم شکر میوه نیز از این جمله مونوساکراید ها می باشه که قندهای دو قیمته یا هم دیساکراید ها از طریق یکجا شدن دو مولکول مونوساکراید تحت پارچه شدن آب وجود می آید که مالتوز که قند دو قیمته است از یکجا شدن دو مولکول گلوکوز وجود می آید. بوره یا سکروز هم از یک گلوکوز و یک واحد فرکتوز ساخته شده که در تمام نباتات عالی امی برای هم سکروز پیدا میشه و مقدار و نوع قند در غذاهای مختلف متفاوت میباشه. شاگردان عزیز که در میوه قند فرکتوز، در شیر قند لکتوز و همچنان در جو قند مالتوز و در نیشکر و لبلبو قند سکروز و در نوشیدنی های شیرین قند گلوکوز یافت میشه که قندهای چندین قیمته یا پلیساکرایدها مولکول های بزرگ هستند که از مقدار زیاد مونوساکرایدها تشکیل میشه که در آب سرد یا منحل نمیشه، یعنی حل نمیشه، اما قبل از ببخشین اما قابل اماس هستن که یعنی پلیساکراید ها میتونن با واسطه هیدرولیز که هیدرولیز ذریعه انزیم های هم همراه تیزاب ها به مواد ساختمانی خویش یا هم مونومیر پارچه شون که پلیساکراید ها مرکبات هستن که اجزای مهم حجرات زنده را میسازن که کربوهیدرات ها به اشکال مختلف پیدا میشه. شاگردان عزیز، مثلا سلولوز که ماده دیوار حجروی تمام نباتات میباشه که این سلولوز از نشایسته و قندهای ساده در حجرات پیدا میشه و همچنان قندها در حجرات ابتدا به شکل گلوکوز تبدیل میشه که بعد از یک سلسله تعاملات کیمیاوی امی گلیکولیز به پایروک اسید تبدیل میشه که هر وقت گلوکوز در موجودیت اکسیژن سوختانده شوه تولید انرژی حرارتی میکنه که گاز کاربن دی اکساید و همچنان آب را میسازه که گلوکوز توسط نباتات که دارای کلروفیل میباشه از مواد خام یعنی آب و کاربن دی اکساید به کمک نور آفتاب ساخته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به نشایسته صحبت همی داشته باشیم که نشایسته چیست. خب شاگردان عزیز، نشایسته از جمله پروسکاریت ها می باشد و هر مولکول نشایسته از یک جا شدن چندین مولکول های گلوکوز، البته بازدست دادن یک مقدار آب حاصل می شود که نشایسته منبع ذخیره گلوکوز و همچنان در نتیجه منبع ذخیره انرژی می باشد که در حجره مولکول های نشایسته در بین دانه های کروی شکل قرار گرفته که امی دانه های کروی شکل به نام امیلوپلاست می باشد که دانه های نشایسته یاد می شود و همچنان هر یک از این دانه ها توسط یک غشای احاطه شده که در وقت پختن غذا امی پوش نشایسته پاره میشه و از اون مولکول های نشایسته خارج میشه که پختن غذا باعث از این میشه که عمل هضم آسان شه و همچنان مولکول های نشایسته باعث زمین میشه که این امی عمل هضم آسان شه و نشایسته با ایدین تعامل میکنه و رنگ آبی را به خود میگیره. خب بعد از او میاییم راجع به سلولوز صحبت همی داشته باشیم که سلولوز چیست. خب شاگردان عزیز، قسمی که در صنف قبلی هم خواندیم که دیوار حجرات نباتی از دو طبقه ساخته شده که طبقه اولی و دومی است که می طبقه از سلولوز ساخته شده که طبقه اول در حجرات جان دیده میشه و طبقه دومی در حجرات دیده میشه که به حد از می نموی خود رسیده باشه که بین دو طبقه یک ماده چسبناک وجود داره که به نام طبقه وسطیت میشه و حجرات که پهلویزی قرار داره با یکدیگر محکم میچسبانند. یعنی وظیفه از می باشه که این می حجرات که در بالا و پایین هست یا را با یکدیگر محکم بچسبانند. خب شاگردان عزیز، سلولوز رشته است که از به هم پیوستن مولکول های گلوکوز حاصل میشه. چون در بدن انسان انزایم است که انزایمی که البته نیست که بتونه می سلولوز را تجزیه کنه و مولکول های گلوکوز را آزاد بسازه، این قسم انزایم هیچ وجود نداره. پس به می خاطر سلولوز به خاطر انسان ها ارزش غذایی کمتر داره و حیوانات تلف خوار بنابر داشتن باکتری های مخصوص که در سیستم هضمیشان است قادر به تجزیه سلولوز می باشه که به می خاطر می تونه سلولوز به قسم غذا هم استفاده کنه و همچنان سبزی هایی که دارای ساقه ها و برگ های علفی هستند و به قسم سالاد و ترکاری مصرف میشن دارای سلولوز می باشه که در دفع نمودن مواد تراکی کمک میکنه و از قبضیت جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل سوم را آغاز کردیم که موضوع درس امروزی ما مرکبات عضوی بود. شاگردان عزیز، ما گفتیم که در فصل قبلی هم گفتیم که ترکیبات کیمیایی حجرات شامل مرکبات عضوی و همچنان غیر عضوی می باشه که قندها، پروتئین ها و شحمیات مرکبات عضوی حجرات را تشکیل می ده و مواد کیمیایی تعاملات حیات عضوی تولید انرژی می کنه. به این مواد غذایی گفته میشه که عمده ترین مواد غذایی که در متابولیسم ارزش فراوان داره به سه دسته تقسیم شده که قندها، پروتئین ها و همچنان شحمیات می باشه که در قدم اول با قندها آشنا شدیم که قندها از مهمترین تامین کننده های انرژی می باشه که انرژی که از سوخت یک گرم ماده قندی حاصل میشه و 4 کیلو کالری مساوی می باشه که کالری عبارت از مقدار حرارتی است که درجه حرارت 1 میلی لیتر آب خالص در 1 درجه سانتیگراد ارتقا می ده که مواد قندی مرکبات هب بودند که در ترکیب خود کربن، هیدروژن همچنان اکسیژن داشتند که قندها یا همه کربوهیدرات ها به 3 نوع بودند که قندها یک قیمته بود، قندهای دو قیمته و همچنان قندهای چند قیمته بود که در قدم اول با قندهای یک قیمته آشنا شدیم که مثال های خوب از گلوکوز و همچنان فرکتوز بود و بعد از با قندهای چند قیمته آشنا شدیم که مثال های خوب سکروز و همچنان مالتوز بود. بعد از راجع به قندهای چند قیمته آشنا شدیم که قندهای چند قیمته عبارت بودن از نشایسته و همچنان سلولوز که قندها یک قیمت و واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی را می ساخته و همچنان دارای چندین گروپ هیدروکسید بود و در آب منحل می شد و گلوکوز که از جمله مونوساکارید ها بود و همچنان فرمول مولکولی گلوکوز را هم خواندیم که C6H12 و همچنان O6 بود و فرکتوز یا شکر میوه از جمله مونوساکارید ها بود که امی مقدار و نوع قند در غذاهای مختلف متفاوت بود. مثلا در میوه قند فرکتوز است، در شیر قند لکتوز است، در جو قند مالتوز و همچنان در نشکر و لبلبو قند سکروز و در نوشیدنی هایی که شیرین می باشه قند گلوکوز پیدا می شه. که بعد از او آمدیم با نشایسته آشنا شدیم که نشایسته چی بود. ما گفتیم که نشایسته جمله پلی‌ساکارید ها می باشه و هر مولکول نشایسته از یک جا شدن چندین مولکول های گلوکوز به البته که وقتی که مولکول های گلوکوز یک جای میشن یک مقدار آب را هم از دست میده که نشایسته حاصل می تعامل می باشه که این نشایسته منبع ذخیره گلوکوز می باشه و همچنان منبع ذخیره انرژی می باشه که در حجره مولکول های نشایسته در بین دانه های کره شکل قرار گرفته که می دانه های های کروی شکل به نام امیلوپلاست یا هم دانه های نشسته یاد میشه که هر یک از این دانه ها توسط یک رقم غشا احاطه شده که در وقت پختن غذا امی غشا پاره میشه و از مولکول های نشسته خارج میشه که امی پختن غذا باعث از این میشه که عمل هضم توسط امی مولکول های نشسته آسان شده که نشسته امراه آیودین تعامل میکنه و رنگ آبی را به خود میگیره. بعد از او آمدیم راجع به سلول صحبت کردیم که دیوار حجرات نباتی از امی سلول ساخته شده که تمام دیوار حجرات نباتی از دو طبقه ساخته شده، طبقه اولی و دومی که طبقه اول در حجرات جان دیده میشه و طبقه دومی در حجرات دیده میشه که به حد از می نموی خود رسیده باشه که بین این دو طبقه یک طبقه چسبناک وجود داره. البته ماده چسبناک که وجود داره که به این ماده چسبناک طبقه وسطی گفته میشه که این وظیفه زیره داره که حجرات را که پهلوی همدیگر قرار داره با یک دیگر محکم بچسبانه که سلول رشته است که از به هم پیوستن چندین مولکول های گلوکوز حاصل میشه که در بدن انسان امی انزیمی نیست که بتونه سلول را تجزیه کنه و میخاطر برای انسان ها می سلول ارزش غذایی کمتری داره، ولی حیوانات که علف خوار هستن به خاطر از اینکه یه حیوانات در سیستم هضمیشن یک قسم باکتری ها را داره که این باکتری ها قادر هستن که سلول را تجزیه کنه، پس به می خاطر به حیث ماده غذایی در حیوانات نقش مهم داره و همچنان سبزی هایی که دارای ساقه ها و همچنان برک های الفی دارن و به قسم سالاد و همچنان ترکاری ما مصرف میکنیم یا دارای سلول می باشه که در دفع نمودن مواد جراحی کمک میکنه و امی مواد کمک میکنه که قبضیت جلوگیری شوه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. در پایان جلسه میایم برتان سه سوال کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی میتونین که این سه سوال را حل کنید. خب سوال اول، مرکبات عضوی را تشریح کنید. سوال دوم، قندهای چند قیمته را تشریح کنید. سوال سوم، نشایسته را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.